اکنون بهترین فرصت است که مردم برای واکسیناسیون به ویژه دوز سوم مراجعه کنند. دکتر ناجی افزود دوز سوم برای عموم مردم و دوز چهارم برای افراد خاص دارای بیماری زمینه‌ای یک دوره طلایی است و مشخص نیست در آینده چه وضعی داشته باشیم، زیرا امکان شیوع سویه‌های جدید در جهان و همه‌گیر شدن آن در ایران هم وجود دارد. پس کسانی که هنوز واکسن نزده اند برای جلوگیری از بیماری شدید حتما از این دوران طلایی استفاده کنند. مدیرعامل سازمان بهشت زهرا با اشاره به آمار کرونا در تهران گفت تعداد متوفیان کرونایی در تهران در هفته گذشته رو به کاهش بوده و این روند ادامه دارد. آقای غضنفری افزود همکنون آمار متوفیان به کرونا به عدد 10 نفر در روز رسیده است. و دبیر سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی گفت ایران در تولید ماده مؤثره دارویی بعد از چین و هند در رتبه سوم جهان قرار دارد. آقای کریمی افزود دانشمندان ایرانی موفق شدند تا پایان سال گذشته به 72% داخلی سازی مواد دارویی دست یابند که بخش زیادی از آنها از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی تأمین شده است. دبیر سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی گفت بیش از 90% مواد دارویی در شرکت‌های دانش‌بنیان تولید می‌شود و 664 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی با تولید مواد دارویی در سال گذشته داشتیم. وی افزود در زمان همه‌گیری کرونا نیز در خصوص داروهای پرمصرفی که ماده مؤثره آنها داخلی بود و تجویز می‌شد کمبود نداشتیم و بسیار آسان از طریق تولید داخل تأمین شد. بخش بعدی خبر سلامت ساعت 19.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
خب مادر نرگس بی حلوا رو درست کنیم دیگه.
حلوا رو؟
آره دیگه حلوا رو درست کنیم دیگه. قرشو حلوا من درست کنم برات دیگه.
میگم که آخه شکرمون تموم شده.
اه
آره.
خب ما هم شکرمون تموم شده وگرنه می آوردم. چیزه ولش کن.
بابا میگه بره بخره.
بخره. ولی یه فکری، یه پیشنهاد دارم برات.
جان.
شیره انگوری که خانجون بهت داد داری هنوز؟
بله.
خب میخوای با اون حلوا درست میکنه؟
خوشمزه میشه.
آره بابا عالی میشه.
اه.
آره. پس بیا درست کنیم
چه تعبیه.
خب ببین اجازه بده من اول باید آردو تف بدیم دیگه. خب
من آردو بیارم. یه دقیقه.
آره آردو بیا مادر.
آردو سفید مامان.
آره دیگه آردو سفید. آره.
خیلی خب
یه دقیقه وایس. فقط بعد این آردو آره این آردو سفیدم هست ولی کم بیشتر تفتش بدیم دیگه حواست باشه دست درد نکنه. خب حالا تو شما این آردو میخوای تف بدی منم دستورشو بهت بگم. باشه. آره بیا آردو تف بده مادر. همسایه عزیز خوب گوش کنید که میخوایم چیکار کنیم. میخوایم
حلوای شیره انگور درست کنیم.
آفرین درسته حلوای شیره انگور رو درست کنیم. لطفا اول مواد اولیه رو یادداشت بفرمایید تا دستور تهیهش رو خدمتتون بگم.
زیرش همینقدر باشه خوب.
آره آره مادر نه زیادش نکن چون میسوزه. خب یادداشت بفرمایید شیره انگور 1.5 پیمانه، آرد 2 پیمانه و روغن یا کره 3/4 پیمانه، زعفرون دم کرده 1 قاشق غذاخوری، گلاب 0.5 پیمانه. ایناست.
خب همینه تموم شد؟
البته نه وایسا اگر که حالا اینم اضافه کنم که اگه دلتون بخواد و حالا سلیقه‌تون باشه میتونین هل آسیاب شده هم اضافه کنی خوش عطر میکنه. حتی اگه حالا دوستم نداره میتونی نریزی.
من... نه برای منم اگه میشه برای خودتون اگه نمیریزیم برای منم
نریزیم. آره یه وقتی من نمیریزم چون میدونین دیگه فرضو به هل آلرژی داره.
خب
دیگه.
دیگه پس هیچ نریزیم چون موینم دوست نداره. دستتون درد
باشه. خب حالا بعد درست کردنش هم مثل همه حلواها آردو الک میکنیم و داخل تابه میریزیم، یه کمی تفت میدیم تا بوی خامی آرد گرفته بشه و کمی تغییر رنگ بده. وقتی رنگ آرد تغییر کرد دوباره الکش میکنیم و به تابه برگردیم.
کنار الان حرفای شما رو بشنوم بعد دوباره تفت بدم. آره. خاموش کنم.
آره.
خب.
آره، وقتی که در واقع رنگ آرد تغییر کرد، دوباره علکش کنید و به تاب برگردونید و اون وقت دیگه کره ذوب شده یا روغن مایه‌تون رو به آرد اضافه کنید و خوب هم بزنید تا روغن به خورد آرد بره. توی مرحله است که باید شیره انگور رو کم کم به تابه اضافه کنید.
به جای شهد شیره انگور می‌ریزید.
آفرین. و سری مواد رو هم بزنید تا نسوزه و شروع به جمع شدن بکنه در واقع. وقتی شیره رو ریختین، گلاب، زعفران دم کرده و اگه دوست دارین هلو به تابه اضافه کنین و دوباره مواد رو با سرعت تف بدین و بعد دیگه حرارت رو خاموش کنین تا بعد از روی حرارت مثلا بردارین بذارین کنار و باز مواد رو همینجوری تون تون هم بزنین تا اینکه حلوا با شیره شما قشنگ بخورده هم بره و آماده بشه. این حلوا مثل حلواهای دیگه به صورت کامل از زعفر جدا نمیشه. دیدی مثلا وقتی که حلوا درست میکنی قشنگ یه گوله میشه، مثل خمیر میشه. این حلوا اونجوری نیست. خب یه ذره مثل کش داره. خب بعد حواستون باشه که اگه دیدین اینطوریه، بدونین که اصلا این مدلشه، نگران نشین. همینجوری همین مدلی که حالت کش داره تو ظرف بکشین و تزیینش کنین.
مامان میگم اصلا شکر نمیخواد، آخه شیره انگور یکم ترشه.
آه خوب شد اینو گفتی، یادم انداختی. همسایه عزیز، بعضی از شیرهای انگور همونجوری که نرگس گفت یه کمی ترشن. اگه دوست داشتین میتونین یه کم شکر هم بریزین که اینجوری خب یه حلوایی همچین ترش و شیرین و ملس خوشمزه ای دارین دیگه. بعضی هم این حلوا رو با شیره خرما درست میکنن که اون خیلی هم عالی میشه. فقط اگه از شیره خرما استفاده میکنین، خودتون میدونین دیگه، شیره خرما شیرینه و به شکر اصلا نیازی نداره. یه چیز دیگه هم که یادم افتاد اینه که اگه بخواین یه حلوای سفتری داشته باشین که بتونین مثلا تو قالب بریزین یا با قیف و ماسوره شکل بدین، میتونین 2/3 از شیره‌ای که تو مواد اولی گفتم رو به حلوا اضافه کنین، مابقیش رو شکر بریزین.
آها، هیچ که حالا ما شکر نداریم، وگرنه تو ماسوره می‌ریختیم تزیینش می‌کردیم.
حالا مادر فرقی هم نمی‌کنه. همینجوری تو دیس میتونیم تزیینش کنیم دیگه.
خب نکته‌ای نمونده؟
نه عزیزم، دیگه فکر کنم همه رو گفتم دیگه.
آره،
بریم سراغ حلوای شما ببینیم که چطور میشه.
سلام به اهالی خوب خونه زندگی، طاعات و عباداتتون انشالله قبول باشه. افطاری دادن از عبادت‌های خاص ماه رمضانه که در عین آسانی از ارزش و ثواب بسیار بالایی برخورداره و چقدر خوبه که سفره‌های افطار ساده باشه، چون مهم اون برکت و رحمتیه که در این ماه به سفره‌های ما سرازیر میشه و اون مغفرتی که خداوند به بندگانش میبخشه.
سلام علیکم، صبح شما بخیر مینا خانم، حالتون خوبه؟ نماز روزاتون قبول، ایشالله سال نو مبارک باشه، با سال خوبی داشته باشید خودت و خانوادت به حق پنیستن، ایشالله همیشه سلامت باشین. هر روز صداتونو میشنفم ولی من همت ندارم زنگ بزنم. ایشالله خوشتون باشه، همگی عاقبت خیر باشین. التماس دعا، خدا حافظ شما. خیر گویستم از دیباشدار برامی.
خب ممنونم که دارین مشارکت میکنید، فرقی نمیکنه تلفنی، پیامکی و در صفمون. حالا سعی میکنیم به هر ستاش هم سر بزنیم. خانم شکوفه از میبودی یزد گفتن سلام تاعت قبول، من هر موقع افطاری میدم افطاری ساده میدم، به نظرم مهم اینه که مهمون دعوت کنیم برای افطاری، چه بهتره که سفره افطاریمون ساده باشه که مهمونام احساس راحتی داشته باشن و اینکه میزبانم به زحمت نیفته. ممنونم که تجربتون رو برای ما فرستید.
باز ظاهرا خیلی استرس دارین، انشالله که همه چی ردیف میشه. بعد نیازم نیست این همه دست و پا کنی و سخت بگیری، خودتو اذیت کنی تو ماه رمضون، چون خودت هم روزه هستی دیگه، بالاخره خودت هم اذیت میشی. یه نمونه قضا حالا پذیرایی یا مثلا چند نمونه خیلی کم باشه ایرادی نداره، ولی قضا رو سعی کن یه نمونه درست کنی، ولی تو همون یه نمونه خیلی خوشمزه و خیلی عالی باشه که همه خوششون بیاد. ممنون مجده ملک شاید.
ممنونم مجده جان، اینم خیلی پیشنهاد خوبیه. سعی میکنم به این پیشنهاد خیلی خوبت فکر کنم، یه مدل درست کنم ولی خوب و درست درمون از آب در بیاد، خودم هم خسته نکنم، مهمونم همچین توی زحمت نیافتن بعدن که ما میریم خونش.
مرگس جان وسوقیم 52 سال زندگی من اول همین کار میکردیم، همیشه مهمون درمونیم، همیشه خانم هم اذیت میشیم، همیشه مشکلات اینو بذاریم اونو بذاریم. یعنی حالا به این نتیجه رسیدیم که مهمون دوست باشه یه یادگیری نداره، خودمون نباید اذیت کنیم. اگه مهمون بخواه حرف بزنه دشوار میشه، هر کاری هم بکنی باز یه حرفی داره، ولی نباید خودت زیاد اذیت کنی.
خانومه
خیلی ممنون، چون نصیحتم کردن خواستم ازشون تشکر کنم.
بله آفرین آفرین آقای وسوق.
بله
از همسایه قدیمی ما
چون تجربه هم دارن خیلی.
بله بله. بفرمایید. خانم فرانک زارعپور عزیز از شیراز، همسایه خوب ما، که هر روز دلنوشته های شاعرانه قشنگی برای ما ارسال میکنن با همون لحن و نوشتار شاعرانه شون یه پیام خطاب به نرگس فرستادن، گفتن نرگس مهربانم، خدا گواه است که من نیز زندگی خود را قربانی وسواس ها و نگرانی های همین دیدارهای نابهنگام ساختم که حاصلی جز اذیت و آزار به خود و افسردگی زیاد در این زمانه برایم به یادگار نماند. پس بگذار وقت ها برایت به زیبایی و آرامش و شادی بگذرد، نگرانم نباش. ممنونم با این کلام زیباتون، قطعا این نو کلام شما تاثیر بیشتری در نرگس ما که میشناسمش خواهد گذاشت. سپاسگزارم که دارین تجربتون رو به ما میگی. ممنونم، این بخشی از تجربه های قشنگ شما همسایه های عزیز بود که مثل همیشه محبت داشتیم به خونه زندگی خودتون و تجربهاتون رو در قالب پیامک و تلفن برای ما ارسال کردید. اما طبق قرار قشنگ همیشگیمون در ایام ماه مبارک رمضان قول دادیم که هر روز بتونیم یک زمانی رو اختصاص بدیم توسط کارشناس مذهبی خونه زندگی پاسخگوی سوالات احکام و شرعی شما عزیزان باشیم، به ویژه در مورد احکام روزداری و ماه مبارک رمضان. تا این روزهای گذشته تو این چند روز سعی کردیم که خلف وعده نداشته باشیم و هر روز مزاحم کارشناسمون شدیم، الانم ارتباطمون برقرار شده با ایشون، حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا دکتر محمد رضا دهدست عزیز و نازنین. آی دکتر دهدست سلام، وقت بخیر، طاعت قبول، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا انشالله از همه ما و شما قبول بفرماید.
زنده باشین. شما خوبین؟
الهی شکر خیلی خوبیم به لطف دعای خوبان.
زنده باشین، محبت داریم، خوشحالیم که امروز هم صداتون رو میشنویم. و اگر مقدمه خاصی هست مثل همیشه عادت کردیم به اون جمله های زیبای شما بفرمایید و بعد بریم سراغ سوالات همسایه ها.
بله، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد پروردگارا زیباترین دعای من در پیشگاه تو چیه؟ خطاب رسید پیغمبرم زیباترین دعای تو این است که برای دیگران دعا کنی و از دیگران یاد کنی. انشالله هممون اینطوری باشه.
به 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 به، خیلی ممنونم واقعا، این مقدمه های زیباتون خیلی تاثیرگذاره، سپاسگزارم. آقای دکتر، من نرگس دخترم اینجاست و باز از شما کلی سوال داره، اگر اجازه بدین سوالات رو شروع بکنم.
خدا ایشون رو حفظ کنه.
زنده باشین.
سلامت باشین. منم سلام میکنم خدمت شما آقای دکتر. نموسوزتون هم قبول باشه.
سلامت باشین. ممنونم.
خواهش میکنم. سوال اولی که من داشتم اینه که آیا سونوگرافی میتونه برای روزه‌دار مشکل ایجاد بکنه و اینکه اگر کسی قراره که در طی روزه‌داری خودش سونوگرافی انجام بده باید روزه‌شو بگیره یا نه؟
عرض میشود که سونوگرافی ربطی به روزه نداره و مبطل روزه نیست، چون دستگاه سونو از روی بدن اشعه هایی داره و در اون رو تقریبا نشون میده و این مبطل روزه نیست.
درسته.
ضمن این که در حدود 15% از سونوگرافی ها از درونه، یعنی امکان داره که دستگاهی رو از دهان وارد حلق یا مثلا درون معده بکنن و بخوان از درون عکس هایی رو بگیرن. حتی اگر دستگاهی رو هم تو حلق افراد بردن و از درون عکس گرفتن باز مبتل روزه افراد نیست.
درسته. راجب دندان پزشکی هم خیلی از همسایه ها سوال داشتن و خب خود منم یکی از کسایی هم که نگرانم که توی این ایام ماه مبارک رمضان مراجعه بکنم. میشه بفرمایین؟
بله، این موضوع دندان پزشکی خیلی کاربردی و همگیر هم هست.
بله.
عرض میکنم که دندان پزشکی تا وقتی که موجب خوردن و آشامیدن نشه مبتل روزه نیست. در حقیقت افراد دارن دهنشون رو در اختیار دندان پزشک میذارن، او مثلا سوزن بیهس کننده به لثه ها میزنه، این آمپوری که میزنه مبتل روزه نیست. بعد از کار هم آبی رو در دهان میگردونن، البته از حلق افراد پایین نمیره و مبتل روزه نیست.
خب حتی اگر دهانمون دچار خون ریزی بشه هم اشکالی نداره؟
خون ریزی اصلا ربطی به روزه نداره.
درست.
یعنی خون آمدن دهان موجب میشه که شما اون رو بیرون بریزید تو همون دندان پزشکی و آبی رو بگردونید و مبتل روزه نیست.
درسته. حالا آقای دکتر دهدست، شما میفرمایید که اگر این اتفاق ها نیفته جز مبتلات روزه نیست. فرض کنید ما روزه دار باشیم، دندان پزشکی مراجعه بکنیم و ناخودآگاه آبی که تو دهانمون میچرخه یا خدایی نکرده اون خون رو قورت بدیم، اون وقت چه اتفاقی میفته؟
بله، اگر آب یا خون کمی در دهان باشه و بدون اراده ما قورت داده بشه مبتل روزه نیست. اما خونی که به طور عادی در دهان آدمه اگر انقدر کمه که با بزاق دهان قاطی میشه و ما مثل همیشه بزاق دهنمون رو قورت میدیم، این اصلا هیچ اشکالی نداره و مبتل روزه نیست. اما اگر خون انقدر زیاده که با بزاق دهان قاطی بشه، اصلا رنگ بزاق رو عوض میکنه، بیمار نباید اون رو قورت بده و خوردن اون روا نیست و مبتل روزه است.
درسته. در رابطه با استخر رفتن در ایام ماه مبارک رمضان هم میشه توضیح بدید؟ اگر بنا رو بگذاریم بر این که بریم استخر و سرمون رو کامل زیر آب نکنیم، اجازه استخر رفتن رو به ما میدن؟
سوالاتو از کشوی من برداشتی؟
نه
من
رو
یادداشت کرده
سوالاتو...
بودم از حاج آقا بپرسم. چه کار خوبی کردی؟ دقیقاً سوالاتیه که خیلی پرسیده شده.
بله، عرض میکنم که استخر رفتن خودش اشکال نداره تو مارمزون، هیچ عیبی نداره. اما این مثالی رو که شما زدید جالب بود، یعنی بره استخر اما سر خودش رو کامل زیر آب نکنه. واقعا یعنی کسی که مثلا شیرجه میره زیر آب و همه بدن میره زیر آب قطعا روزش باطل. اما شنا کردن، حتی خیس شدن سر، حتی صورت زیر آب رفتن یا مقداری از سر زیر آب رفتن مبتل روزه نه.
یعنی شنا کردن به خودی خود مبتل روزه نیست؟
نه نه، شنا که مبتل روزه نیست.
حتی اگر سرم خیس بشه گفتن که
سر زیر آب نره.
بله. درسته درسته، خیلی عالی. پس با این حساب اگر بخوان همسایه های ما از سونا، جکوزی و حالا امکانات دیگه استخر را استفاده کنن، با این شرایطی که شما گفتین
نه اشکال نداره. اصلا درست. شنا کردن و اصلا اینا هیچ عیبی نداره، تا وقتی همه سر یک جا زیر آب نره هیچ ایرادی به روزه وارد نمیشه.
خیلی عالی، خیلی متشکرم.
درود بر شما آقای دکتر دهدست عزیز و ممنونم از نرگس. سوالاتی پرسید که من یادداشت کردم، خیلی سوالات تکرار شده بود. آقای دکتر من یه سوال فقط بپرسم، خیلی خلاصه ببخشیدم وقتتون رو زیاد گرفتیم. این همسایه‌مون چند روز این سوال رو ارسال میکنن، خانم سپیده سراچمدانی از اهواز، گفتن آیا میتوان همزمان در یک روز هم به نیت روزه قضا و هم به نیت روزه مستحبی روزه بگیریم؟
خیر، نمیتونه این کار رو بکنه. تو ماه مبارک رمضان فقط روزه رمضان رو باید بگیره ولا غیر.
بله بله، بسیار عالی، ممنونم آجاقا دهدست.
خدا انشالله از هممون قبول کنه.
زنده باشین. التماس دعا داریم به خانواده محترم خیلی سلام برسیم.
درود خدا بر شما.
قربون شما. روز خوش. خدا نگهدار.
التماس دعا خدا.
خدا حافظ.
دردی که درمانش تو باشی دوست دارم، بغضی که بارانش تو باشی دوست دارم، دیوانم من گرچه پایان منی تو، هرچه که پایان که فهمیدی دلت رفت، از عشق آن لحظه که ترسیدی دلت رفت، ای ادعا کردی چه ها گفتی بماند، با چشم خود ای عشق من دیدی دلت رفت، تو نفسی همه کسی برایم، زیبا شده با عشق تو حال و هوایم، می ماه من همراه من دورت بگردم، در چشم تو دیوانگی را دور کردم، دورت بگردم، دورت بگردم، دورت بگردم، دورت بگردم، دورت بگردم، دورت بگردم.
به به، چقدر ترانه زیبایی بود.
بله
خیلی دست درد نکرد.
دیوانگی را در چشم تو دوره کردم. به به، خیلی متشکریم. مطمئنم که شما همسایه‌های عزیزم لذت بردین از شنیدن این ترانه بسیار زیبا. من تشکر میکنم از شمایی که دارین همچنان تجربه‌های قشنگتون رو در مورد موضوع امروز خون زندگی برای ما ارسال میکنید. خیلی سوال ساده‌ای پرسیدیم، شما مهمونی افطار خودتون رو چجوری برگزار میکنید؟ ساده میگیرین؟ تجملات دارین؟ فکر میکنید اگر ساده برگزار بشه مهمونان ناراحت میشن، یه موقع فکر میکنن که اهمیت بهشون ندادین؟ نمیدونم، دوست دارم که نظر و تجربتون رو همچنان از طریق 3102 برای ما پیامک کنید یا تماس بگیرین تلفنی توضیح بدین با شماره تلفن 2265-2876.
قدیم گفتم با یک خرما و آب جوش میته در ثواب اون روزدار شریک شد و خود صابخونه هم خوشحال میشه و مهمان و تزن مراد باعث میشه صابخونه خسته شه و شاید مهمان بخواد جبران کنه نتونه اون برنامه که صابخونه ایجاد کنه خودش جبران کنه و یه جور غذا یا سوپ میتونه خیلی ساده برگزار کنه. خیلی هم خوبه، همه راضی میشن. خدا نگهدار از برنامه خوبتون.
سلام، تئاترتون قبول. یکی از پرفضیلت‌ترین کارا در این ماه مبارک افطاری دادنه. اگه ساده و دور از تشریفات دست و پاگیر باشه، ارزش ثوابش هم بیشتره و باعث همدلی بیشتر بین مؤمنان میشه و همه افراد میتونن با هر بضاعتی این سنت پسندیده رو به جا بیارن و به خودشون سخت نگیرن. البته خوبه که فقط محدود به چند تا فامیل نزدیک نباشه و فقرا در نظر بگیریم. حتی اگه نمیتونیم دعوتشون کنیم برشون بفرستیم. ممنون، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم. اما خانم فیروزه شیراوند همسایه پلاک 5321 ما گفتن سلام به همه شما خوبان خونه زندگی، دلتون پر از عشق و بندگی به خداوند. نرگس خانم چه خبرته؟ خود من وقتی افطاری مهمون داریم فقط با آب ولرم و خرما افطاری میکنیم، بعد از نیم ساعت هم شام میل میشه. ساده، صمیمی، با کلی خاطرات ماه رمضونی. انشالله که سفره‌های مردم همیشه پر برکت و پر رزق و روزی باشه. تو این روزا بیشتر هوای همدیگر رو داشته باشیم. ممنونم خانم فیروزه شیراوند.
سلام و احترام خدمت اهالی خوب خونه زندگی. طاعات و عبادات شما قبوله هم. افطاری دادن یکی از وظایفی است که ما داریم و ثواب بسیار بزرگی داره، البته به شرطی که این افطاری خالی از تجملات باشه. یه افطاری ساده، یه دور همی ساده، خب هم میتونیم ما وقتی دست جمع هستیم دعا کنیم برای دیگران و یا حتی بر سر سفره های افطارمون نیازمندان رو دعوت کنیم. این چقدر رسم قشنگیه. روزتون خوش، خدا نگهدار. عکسی
خیلی سپاسگزاریم از شما عزیزان که همراهی کردین ما رو. تماس گرفتین، صداتون رو شنیدین، پیامک دادین و حتی توی صفحه مجازی خونه زندگی هم حضور داشتین و اونجا هم برای ما پیام گذاشتین. بسیار سپاسگزارم ازتون. اما دلمون میخواد از یک کارشناس، از یک کاربلد کمک بگیریم که در واقع به ما بگیم ما چطوری خودمون و دیگران رو مجاب کنیم که توی ماه رمضان وقتی میخوایم مهمونی افطاری بدیم اینقدر سخت نگیریم، اینقدر شلوغش نکنیم، اینقدر سفره رو پر از غذاهای جور و جور نکنیم که مهمون هم معذب بشه، هم ندونه چی باید بخوره، هم آخرش هم که خدای نکرده ممکنه به قول سعید کارش به نعنا داغ و نبات داغ و این چیزا بکشه. خلاصه میخوایم صحبت و گفتگو داشته باشیم با یک یار و یاور همیشگی خوب خونه زندگی، جناب آقای دکتر حمیدرضا بابا مرادی. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه همسایه‌های عزیز. عرض سلام دارم. انشالله که اول هفته از اول هفته خوب شروع کرده باشن، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. انشالله که این ماه رمضان هم تونسته باشن که از فیوزت معنوی ما هم استفاده بکنن. در خدمت شما هستم.
انشالله. خواهش میکنم.
استاد سلام، روز بخیر، طاعات قبول باشه. خیلی خوشحالم صداتون رو دوباره در خونه زندگی میشنوم.
با آقا سعید نبودید در جلسه؟
چرا آقا، بودیم، ما همیشه هستیم، صداتون رو گوش میکردیم. اون روز رفتم رو تراس یه کار کوچیک با گلا داشتم، دیگه عذرخواهی کردم، گفتم که به آقای دکتر سلام منو برسونید.
یه کم سعادتی از من.
نفرمایید قربان، ما همیشه شما جاتون تو قلب ماست، چه باشیم چه نباشیم.
ممنونم، تشکر.
آقای دکتر موضوع جانب. متوجه شدین قطعاً و خب این رسم افطاری دادن اصلا توی دین ما بهش هم سفارش شده، خیلی هم کار قشنگیه، پر از خیر و برکته، ولی چجوری افطاری دادن خیلی مهمه. چجوری واقعا میتونیم به همدیگه یاد بدیم، اصلا همدیگه رو مجاب کنیم که آقا ساده برگزار بکنیم و حرف بقیه برامون مهم نباشه. اون بخش دومه خیلی مهمتره.
خب آخه تعریف ساده چیه؟ یه موقع هست که شما گرون قیمت،
اینم خیلی نکته مهمیه،
دقیقاً گرون قیمت برگزار میکنی. یک موقع هم هست که نه، یک کمی مثل تابلوی نقاشی تزیینش میکنی. کدوم اینها از نظر شماست؟ آره اون که آدم بگه بخواد فقط گرون قیمت برگزار کنه غذاهای خیلی، حالا سعی کنه که با پول داستان رو حل و فصل بکنه، یک طرفه. اما یک طرف دیگه که حتی توی افطاری های داخل خونه های خودمون اصلا بدون اینکه اصلا بخوام به کسی هم افطاری بدیم، با اعضای خانواده داریم افطاری میدیم. اولین کسی که ما در حقیقت مادر خونه، همسر خونه افطاری میده به اعضای خونه.